فعلا یعنی باز اونم امانت از این خلاصون چیزا بحثای معرفت نفس و اینا فعلا یه فرد انسان و حیوان اینی که با عقل بی قوه ناطقه اونا میان قوه ناطقه ندارن اگر تو ادراکاتشون تدبیری چیزی باشه حالا یا با قوه خیالشونه یا با همون قوه حسش بودو هم یعنی فقط مرتبه ضعیفتر رو دارن یعنی مرتبه قویتر رو ندارن
تو درها گفتیم عقلم
توی مرتبه پایین‌ترش یه مفهومی داره. خب اگر عقلی باشه دیگه. ولی اگه حیوانی باشه باشیم که اصلا عقل نداشته باشه فقط مراتب ضعیف رو داشته باشه تمام تدبیرش هم به همون ضعف ها.
مثلا
وقتی
یه حیوان
رو
قضا
بهش
بدیم همراه با اون قضا زنی خاصی رو بزنیم برای 15 دقیقه این کار رو بکنیم در این مثلا زنگ
زدیم
این
حیوانه
میاد آماده قرار گرفتن چی میگید؟
نه 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 تفکیک کنید تفکیک کنید بحث عادت رو بحث فطرت رو بحث غریزه رو با بحثای نظری و علمی که اینجا داریم
با اون عادت میگه استضاف
نه 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 میخوام بگم که اینجور
نیست
میگم حالا به عهده بحث منطقی نیست بحثای معرفت نفس و بحثای فلسفی خودشو میطلبه منطق حالا فعلا گفتیم اینا رو به عنوان اصول موضوعه یعنی قرض گرفته اینها رو از اون علوم و گفتیم بحثش هم بحث منطقی صرف نیست اما خب حالا فعلا طبق اون چیزی که اونها گفتن میگن که اونها حالا بحث عادت و غریزه رو تفکیک میکنن با بحثای نظری و عقلی که اینجا هستش یعنی کبرای عقلی اینجا نیستش فقط از روی عادت و غریزه است که حالا حکم میکنن هستش
در اینکه تمامید اینا مراتب افسان نیستن در فهمیدید که عقل و خیال و حس یعنی عقل و همینا حضور داره
شدیدتره دیگه
اشکالی که فهمیدید از اینجا هست بود که اگر اینا افسان بودن این بود داخل
هم باشن یه باید بستی من فهمید یه باید دیده این
شد مگر حس الان بعد شما فهمیدید حس مثلا یک نوزه با حس یک انسان مثلا 20 سال فرق میکنه خب این علمه بس این که اون وقتی که حس میکنه عقل هم داره حس هم داره اون فقط حس داره
عقلش به حال نیست
یعنی فقط یعنی حس همون حسه عقل هم همون عقله نه داخل هم نمیشه اتشاکی بخواه اینا مراتب بگیر نه احسان
میگه باز بمونم از بحثه مربوط نفس دیگه گفتیم مبنای مفلسفه توی مباحث فلسفی اینه که اینجا مراتب درست کرده مثل خیلی از فلاسفه دیگه که اینا میگن همونطور که توی عالم نظام هستی مراتب شدت و ضعف اون چنینی بود که دیروز مثالش رو زدیم توی نفس هم حداقل توی قوای نظریش این بحثا هست یه مرحله ضعیفه یه مرحله شدیدتر از اون یعنی پایینی رو داره یه چیزی علاوه
یعنی اینا ماهیتاً یه چیزن عقل و خیال و حس
قوی ترش دیگه شدت و ضعف داره
پس
یعنی میخوام بگیم نماینده تمام قوای نظری انسان میشه عقل که قویه و همه ضعیفا توش هست که الان ببینید یه دایره بار دیگه حالا مثال زدید مثلا یه دایره این شکلی رو تصور کنید که عقل مثلا تعمیم داره بعد مثلا حالا خیاله بعد مثلا حس یه همچین شدید ضعیفه رو تو خودش داره اما ضعیف شدید رو نداره مثلا ما وقتی که توی تشکیک وجود گفتیم یه وجود مثلا ممکن بود وجود مثلا حالا ماده بگیم یه وجود ماده بود و وجود مثلا مجرد و من وجود رو خواهد چی گفتیم اینجا گفتیم با وجود خدا همه اعمال رو پر کرده بگیم
خب بس یعنی اون حسی که یه کودک داره باید که وجود داره ماهیتن یه حس هست این
شدت داره
بابون
بزرگ این چی شده؟ این واقعا چی شده؟ قوی تره این چی؟ قوی تره دیگه وقتی یه دیگه سرده تره دیگه نه نه که دیگه احساس مادیش کار نداشته باشه دیگه تو قوای نظریش الان درکی که من از سرمایه دیوار دارم مثلا با درکی که مثلا یه وقتی دو سال از سرمایه دیوار دارم فهم
ما به قضای دیگه برش هم سرده پس اینجوره پس
مثلا ها مثلا
بخاطر
اطلاعات یکی از آثارش اینه
بگم
ماهیتن که نه نه میخوام بگم ماهیتن تفاوت داره یکی ماهیتن که تفاوت نمیدونم ماهیتن یعنی چیه مثلا شدید تر شدت داره یعنی دستی مثلا کسی که قوه عقلش فعاله با دستی مثلا فقط خواستش فعاله تفاوت داره این در حد ضعیفی فقط درک کرده این نه در حد قوی یعنی یه روشنایی بیشتر وضوح و مثلا خفا اینجور معنا یکیش واضح‌تر دلیلش فعاله، کلی میتونه درک بکنه، از این میتونه استنتاج بکنه، از این میتونه تولید بکنه، اما اون نه، اون فقط همین خفای خفای چیزی فقط فرده.
این قوه عقل نداره
که
این کار
بکنه،
اما این
مثلا اینجور تصویر کنید. همه میشه شدت ضعف
دیگه،
یه درجه شدت ضعف همینی که تصویر کرد.
یه
حس در، هر دو دارم حس میکنم. همون گفتم چون دیگه محسوسش فرقی ندارم، جفتشون سرما رو دارم
درک میکنم. حس و عقل چیز جدا.
چی؟ حس و عقل چیز نمیکنم. عقل نباشه عقل تصویر نمیسازه. وقتا عقل نباشه توی حس حتی دیگه حکم هم نمیتونه بگه. بعد اینکه عقل فعال شد حاکم توی حاکم میخواد. از کجا میدین سردن؟ یه حکم کی میده؟
خب اینو وقتی شما میام بزنم.
خب یه عقل نباشه حکم نمیتونه بده.
خب ولی وقتی که داریم حس میکنیم میفهمیم که سر داریم به اجاره میفهمیم اینه
قبول.
حالا بعد شده تو
سر حاکمش رو عقل تصدیل میکنن، میگن عقلی که حکم میکنه حتی در مرتبه اینه در مرتبه خیال و در مرتبه عقل.
خب یعنی بچه نمیفهمیم این سرده
چرا حکمش ببین تصویر عقلی کلی نمیتونه ازش بگیره دیگه. اینو داریم میگیم شدت و ضعفی هم که معنا میکنیم به همه معنا توی حس یه خفی یه فقط مثلا جزئی رو درک میکنه، توی وسط عقلی میرسه از این جزئی میتونه استنتاج کنه، میتونه احکام دیگه شو در بیاره، کلی درک میکنه همه این بحثو. درکی که مثلا بعد از تکمیل قوه عاقله از همین محسوس داریم خیلی متفاوته با درکی فقط قوه حاسه داره. اینجور تفسیر کرده میام باز بحثش اصلیش توی مباحث علم فلسفه اونجا باید حل بشه. خب
هر چی
رو
آره خود
ماهیت محبت که گفتیم از علم حضوری خودمون استنتاجش کردیم. من وقتی خودم رو دوست دارم، من وقتی مثلا کسی دیگه رو دوست دارم، این اصل محبت از خودم به علم حضوری فهمیدم. همین دیگه اینو میگن وقت فهمیدم. اونا میگن وقت.
خب کدومش میگن
وقت؟ چی؟
کدومش میگن وقت؟ این که دوست داری و یا خود محبت را ماهیت
محبت این شخص محبت من نه، محبت این شخص نسبت به هر چی یا نسبت به بعد یا نسبت به یه چیز دیگه فرق نمی کنه.
خیلی یه دفعه میگم که مثلا ایشون نظر دوست داره این چه ایشون نظر دوست داره مثلا من میفهمم که مرا دوست داره. یه دفعه میگم نه ماهیت دوست داره
فرق نمی کنه، دوست داشتن این نه جزئی ببینید ببین دوست داشتن این شخص حالا یا منو یا هر کس دیگه رو یا تصدیقش رو یا تصورش رو ببین فرقی نمیکنه توی مراحل همش وهمی
دوست داشتن نظر من از قوه حس بالاتر نمیاد اصلا هر حسی من کجا میفهمم که ایشون منو دوست داره میگم بهم لبخند میزنه دستمو فشار میده
با همه رو گفتم
خب این حس اصلا این وهمی
محبت کجا شد لبخند رو با حس درک میکنی لبخند یعنی محبت از کجا استنتاج میکنی که هر کی لبخند خب یه قوه
تو ماهیت محبت چیه که این حال در پیش داره اون از مثلا از مادر
نه نه شما اینجور داره فرق نمی کنه. میخوام بگیم که اونایی که قوه وهم رو اثبات کردن گفتن محبتش شخص دیگر رو حالا یا نسبت به من یا نسبت به هر کس دیگه این رو وهم درک میکنه یا جزئیش یا جزئیش یا تصدیقیش یا تصوریش اینا دیگه فرقی نمیکنه. کلا محبت شخص دیگر رو اونا گفتن قوه وهم درک میکنه. ما هم که چی گفتیم؟ ما هم که حالا قوه وهم اگه تصدیق نکنید میتونید با همین حس و عقل حلش بکنید. یه تیکش از علم حضوری خودمون درک کردیم مفهوم کلی محبت رو، بعد با حس خودمون درک کردیم که مثلا کسی که محبت داره یا با علم حضوری خودمون ما که نسبت به شخص دیگه محبت داریم مثلا به قول شما لبخند میزنیم، تکریمش میکنیم، تعظیمش میکنیم و امثال اینا، اینا تو مرتبه حسی درکش کردیم مثلا. بعد میفهمیم که آره این شخص که وقتی داره لبخند میزنه تعظیم تکریم میکنه دوست داره فقط با پس تحلیلش کردیم به قوه حسی و خلاصه عقلی دیگه وهمی رو اثبات نکردیم.
خب مثلا اگه این باشه آیا این رو حیوانات دارن؟
گفتیم نه دیگه اگه عقل رو بکشید وسط دیگه حیوانات نه.
آیا عقل رو نکشید
وسط؟ اونایی که قوه وهم رو اثبات کردن بعد میگن حیوانات دارن پس معلوم شد مظفر میگه اینطور دیگه. خب چطور وقت ماهیت جنس رو از کجا میفهمه؟ وهم هم همونجوری بفهمه. یعنی اونایی که
خارج ماده است.
چی؟
خارج ماده.
آره دیگه ماده نیست دیگه فقط مجرد
محبت را نمی‌فهمه.
خب دیگه سهروی نمی‌خوام بحث کنم. می‌خوام بگم ما همین رو میگیم. ما میگیم نمی‌فهمیم. چرا؟ چون قوه عاقله بحثه. اما اونایی که قوه وهم رو اثبات کردن میگن می‌فهمید. فقط یه چی میگن خود محمود مظفر نظرش چیه؟ میگن قوه وهم دارن اونها اینا رو میفهمن. ترس مثلا بچه‌شو میفهمه، محبت بچه‌شو به خودش میفهمه. اینا رو میگن میفهمه. ولی خب اثباتش سخت.
بعدن یه دونه مثال از مولا صدر رو در اثبات این گفتش مثلا این قوه وهم که ما میگیم
برای مثلا عرض از بایی که مثلا یه شیر رو میمونه حالا هرچند از درستداشت مندر ازش میترسیم ولی گاب یه چیز دیگه میمونه که از خوش حتی بزرگتری یا خوش بزرگتری ازش
میمونه. یعنی باز ببین اینجا یه حالت قوه واهمه رو تصدیل کردن بعد ترس مثلا نسبت یعنی ترس که نگیم عداوت عداوت مثلا اون گاو رو درک نمی کنه اما عداوت شیر رو مثلا درک می کنه برخلاف گفته میگیم اونا همه رو با غریزه میشه حل بشه بعد غریزه اگر قشنگ تحلیل بشه همه این سوالات که دارید پرسید حالا اون غریزه داره میشه حالا باز ببینیم چی میشه ان شاء الله جواب بده. خب
کار عرض و درمیان چیه؟ ما چیزه گفتیم که مثلا شمده و فکرش گفتیم مثلا وقتی بخشم یه مرتبه عطب رو داره دلیل رو نگوزیم وقتی یه بردی مثلا مغازه چیز بزرم
نگفتم بچه گفتم اگر عقلش فعال شده باشه هر وقت عقل فعال شد استنتاج میکنه استدلال میکنه یعنی از یه قاعده کلی قاعده جزئی رو در میاره بیرون. این کلی رو کی فهمیده؟ عقل فهمیده. مثال هم که زدیم گفتیم هر وقت میره بیرون مثلا میگه که اون مغازه بسته و از کجا فهمیدی میگه چون کرکرش پایین بود نشون میده که فهمیده که بابا هر مغازه که کرکرش پایینه بسته این کلیه یه قاعده کلیه قاعده کلی رو عقل درک میکنه دیگه حسی نیست. خب حسی فقط این شخص واحد این جزئی واحد رو درک میتونه بکنه اما وقتی کلیشو فهمیده یعنی عقلش فعاله. حالا بازی خودش شدت و ضعف داره ها عقل یه بار تو مرتبه حسیات فقط فعال شده یعنی کلی رو از محسوسات درک میکنه یه بار نه میره اصلا کلیاتی که لا ماده فلا و لا مقداره رو درک میکنه امور عقلی محض رو درک میکنه ریاضی رو درک میکنه مثلا فلسفه رو درک میکنه مثلا خب اینا باز خودش شدت و ضعف داره یعنی تو خود عقل هم میشه مراتب درست کرد بین مدرکاتش. خب
بذار بذار اینجوریه انسان من این غریزه نداره انسان هم غریزه داره این نداره
نه اینا میگم فطرت دیگه غریزه فرق فطرت و غریزه رو وقت کنه
فطرتی تو شبیه هم غریزه
فطرت در قرآن آی جوادی رو فطرت در قرآن آی جوادی رو وقت کردید یه تورقی بدنید فطرت در قرآن آی جوادی تفتی موضوعی آی جوادی جلد سیزش
بلاخره یه تو شبیه اون غریزه ما هم داریم اینا داریم
جلد دوازده باشت
شبیه اون
غریزه
حیوان انسان نداره
شبیهش را این همون بدبخت دیگه شبیهش را
با همون جوری که خیلی از دیده حیوان میخواییم با غریزه توجیه کنیم خیلی از دیده
خیلی از چیز باید سانه هم با غریزه درست میکنه چرا؟ وقتی مثلا چشم دستی میاد به چشم تو خود به خود چشم کن بند این
میگم همون که مثلا همون حیوان از چیز میترسه نمیدونه حیوان از انسان اینا خب انسان هم میشه خیلی تکمه کلیشو با همین غریزه هر چیز
مشکلی نیست اما درک داره
اینو خیلی دومه عقل عقل
درک داره عقل
میدونه
وجدانیه میدونم حتی توی حیوان هم نه تو وجدانشون نیستیم خبر نداریم چه خبری که در نهایت این چیزهایی حالا فلاسفه گفتن رو اثبات کردن درست شد اما در مورد نفس خودمون هرچند بخوایم اینا رو بندازیم گردن غریزه اما بالاخره حکم میکنی یا نه بالاخره درک کلی داری یا نه وقتی وجدان یه درک کلی دارم نسبت به جهان خب دارم دیگه نمیشه دارم کارش کنم بلکه یه فرق مثل بحث هستن شناسی با حیوانات و اینا شاید یه تیکش برگرده به این که بابا خیلی از اینا وجدانی فهمیدیم
کجا رو کلی درک کنن از کجا میدونن این کوه
دیگه بحث فلسفه شو میترم نمیدونم اونجا ببین چی میشه
کجا باشه وقتی به خورشید نگاه میکنم یه یه نامه بود تا پرجوره بعد دوشو برمیگردم هر طرف نگاه میکنم اون داره میبینه خب حالا این علم اون نوره که الان داره میبینه این چطوری میشه این حضوری میشه حضوری میشه
کدوم نور نه یعنی اون خورشید و تصورش
نه با اینکه نمیخواد توجه داشته باشه با اون خب ولی خودش میبینه داره اثرش گذاشته
باز میگم علم ما به اون خورشید یا نه
نه مثلا خورشید نوره به خورشید که مثلا من نگاه بکنی بعد اون اثری روی چشم میذاره که هر طرف هم نگاه کنی تا یه مثلا 5 دقیقه همش اون نور خورشید انگار داری به خورشید نگاه میکنی
خب اون تاثیر رو از اون مثلا چشم داره آره مثلا اون به خود چیزی میگن گشاد شدن مثلا چی میگن مردم که چشم و اینا خب اینا باعث میشه که تاثیرش بمونه تا یه مدت تا دوباره تاریک بشه دوباره مثلا برگرد دوباره به قبلیش رو تنگ بشه یه همچین حاله یعنی مثلا که اندر به خاطر در سر مثلا گشادی اون قسمت چیز چشم حتی پوست چشم مثلا پایین باشه یعنی پلک شما بسته باشه ولی نور رد میشه ازش یه درکی میشه ازش ولی یه همچین بحثایی بیام حسای فاصل زیدشناسی داره خیلی بحث چیزی نیست اما بله به تصویر نور به تصویر خورشید به همشون علم حصولی داره ما مادامی که دارید با صورتش کار میکنید. حتی اون جایی که نور به چشم میرسه، همون جایی که نور داره به چشم میرسه، باز به نور از وصولی داره، چون خود نور تو نفس واضح نیست. توی جزئیات، توی حس و اینا مخصوصا ماده دارن، گفتیم یه حجم دارن، مخصوصات کلا مادی هم معلومه، حس که خودش صورت ذهنیه، اون که تو همشون مشترکه. معلومه خارجی ما توی مخصوصات مادی حجم داره، بود داره اصطلاحا، اما توی وهمیات مجرد داره. تو عقل هم یه تیکش میتونه مخصوصات باشه، یعنی ما تو معلوم داریم کار ما رو. کلی که مثلا از خانه داری تو خانه مادیه دیگه، اما کلی که مثلا از واجب بر وجود داره خب عقلیه دیگه، مادی نه
ماده
گفتیم یالا اون تیکش بمونه. فعلا دارید با علم حصولی خدا کار میکنید. حالا علم حضوری هم داریم یا نداریم، انشاءالله اثبات میکنیم که داریم در اجازه، ولی فعلا دارید با علم حصولیش کار میکنید و با محبوب خدا داریم کار. بله خیلی چیزا اینجوری هست، مثلا که درد مثلا هم حضوری میتونیم داشته شما. خب حالا بگید چیکار کردیم تا اینجا؟ من و زفر اومدم گفتن که خب علم رو تقسیم کردیم به حضوری و حصولی. بعد توی حصولی گفتن که ما در طبعا به واسطه یه صورت که داریم با معلوم ارتباط برقرار میکنیم، چون واسطه دار هست ممکن این واسطه با اون شیء خارجی مصادف نباشه، امکان خطا هست، لذا منطقی از علم حصولی بحث میکنه. این تا اینجا بحث اول. بعد از این اومدیم گفتیم که خب حالا علم حصولی رو مناطق اومد تقسیم کردن به تصور و تصدیق، با ارعاد به این که علم و تصور و ادراک و حالا آگاهی و اینا همه مترادف هم با هم دیگه. خب وقتی اومدیم گفتیم که تصور با علم، یعنی علم حصولی مترادفه، این اشکال به ذهن میاد که بابا علم حصولی که همون تصور هست، یعنی مطلق صورت هست، با این تصوری که قصد قرار دارید خود چه فرقی میکنه؟ این که شد تصور شه الانستگی آن رو به الان غیره که تقسیم غلط باشه. بعد اومدیم توضیح دادیم که بابا منظور خب این نیست، اینجا یه اشتراک لفظی باعث شده که شما رو مقایسه بیفتید. این تصوری که در مقسمه یعنی علم حصولی چیه؟ اصطلاحا مطلق صورت، همه صور رو شامل میشه، همه صورت ها، چه صورتی که حکم نداره که بشه تصور قسمی، هم صورتی که حکم داره که بشه تصدیق داره. درست شد؟ پس اومدیم گفتیم که یک تصور مطلق یعنی علم حصولی مطلق تصور تقسیم میشه به تصور مجرد از خود، اصطلاحا به شرط لای نسبت به خود، تصدیق میشد به شرط شیء نسبت به خود. علم به طلاق حصولی یعنی مقصد ما هم چی بود؟ لا به شرط بود، یعنی چه حکم باشه چه حکم نباشه بهش صورت اطلاق میکنن، علم حصولی اطلاق میکنن. دو این مرمو زفر هم همین بحثا رو اوورده با عبارتاش حالا کار میکنید دقیق فهمیدن، همین اشکال جواب به نوعی پرداخت کرده بود. و بعد این که اومدن مطرح کردن، ایشون با یه مثال خواستن و وارد بحث بشن. مثالشون هم این مقدار حالا پیچیدگی داره، رضا و از اون مثال استفاده نکنیم، یه مثال دیگه میده. یه بار اینکه مثلا بگید تصور شما از ذهن، علم حصولی شما نسبت به مثلا از ذهن، خب این تصوره، حکم و این چیزا مستثنیش نیست، یه تصوری شما از ذهن دارید، از یه شخصی دارید، یه تصوری هم از قیام دارید، مثلا مفهوم قیام، کلی قیام رو درک کردید شما، ایستادن یعنی چی؟ درست شد؟ بعد میاد اینا رو نسبتش رو با هم میسنجید، میگید خب حالا زیدی که من تصورش کردم با این قیامی که در ذهنم تصورش رو دارم، آیا نسبتی دارن با هم یا ندارن؟ این سوال ایجاد میشه با خودتون. نسبت اینها رو هم تصور میکنید، یعنی چی؟ یعنی قیام زید، قیام زید رو هم تصور کنید. بعد مطابقتش با واقع رو نماز کنید، میبینید آیا در واقع زید قائم هست یا قائم نیست؟ وقتی فهمیدید که مثلا من دیدم وسط حیات که زید چیه؟ قائمه. اینجا یا حالت جدیدی واسهتون به وجود میاد که مستثنی حکم نفسه. یه زیدون قائمونی میسازید و میگید بعد زید در خارج قائم است. این حکمی که میدید این میشه تفسیر شد. وقتی چطور شد؟ الان زیدون قائمون چون مستثنی حکمه، یعنی پشت سرش میتونه حکم بیاد، میشه تفسیر. اما این ستای قبلی یعنی قیام، یعنی زید، یعنی قیام زید، همشون چی هست؟ تصوری هست که حکم نداره. درست شد؟ تو همه اینا داری با صورت ذهنی کار میکنید. اما یک بار صورتی که مستثنی حکم نیست، زید مثلا، قیام مثلا، قیام زید مثلا. اما یک بار صورتی دارید که پشت سرش مطابقت با واقع یا عدم مطابقت با واقع مطرح میشه. یعنی شما میتونید خوش بدید که بابا من دیدم زید قائم نیست، زید قائمون غلطه. من دیدم که زید قائم هست، زید قائمون درسته. این حکمی که میدید مثل حتی صغمه این مسئله میشه تصدیق شما، یعنی باید میشه که تصدیق شکل بگیره. درست شد؟ پس در تصور جز با اینها نداریم. زید یه تصور محضه، قیام یه تصور محضه، قیام زید هم باز یه تصور محضه، یعنی تصوری که حکم ندارم، تصور قسمی. اما وقتی میگید زیدون قائمون، این حالت ترکیبی که میشه تصدیق به وجود میاد. درست شد؟ زیدون قائمون رو که فهمیدم حکم نفس هم پشت سرش اومد، تصدیق به وجود میاد. خب حالا چون تصدیق یه حالت شلوغ‌تری داره، یعنی زید باید باشه، قائم باید باشه، فهم ما نسبت به واقع باید باشه، حکم نفس ما هم باید باشه، لذا تصدیق یه خورده شلوغ شد. چون شلوغ شده بین حکما اختلاف افتاده که حالا ماهیت تصدیق اضافا کدوم یکی از اینا؟ رفتیه چطور شد؟ تا اینجا بحث اومدی؟ پس در تصورات بسیط هم یه حالت محضه داره یا حالت بسیط داره، مرکب و ترکیب و اینها هم نداره. زید یه تصور، قیام یه تصور، قیام زید هم یه تصور با مفهوم با صورت ذهنی داره کار میکنه. اما وقتی به تصدیق میرسیم، خب تو تصدیق هم زید هست، هم قائم هست، هم قیام زید هست، هم فهم واقع هست، هم حکم نفس هست. خب حالا کدوم یکی از اینا تصدیقه؟ یه خورده شلوغه. درست شد؟ اینجا اختلاف پیش اومده. توی اختلافات هست بیشتر حلوش این دوتا گل میچرده. پس یه بحثی دارید اینجا مفصل، جایگاه هم داره، منتظر نوشته های دوستان هم توی این بحث خواهیم بود. اونم اینه که ماهیت تصدیق چیه؟ یعنی کدوم یکی از این مراحل رو باید بهش بگیم تصدیق در منطق؟ دو دسته هستن، یه عده قائل به مرکب بودن هست، یه عده قائل به بسیط بودن. توی افرادی که خلاصه قائل به مرکب، افرادشون دو دسته هست. یه دسته شون فخر رازی و افواهش، اینا قائل هم که تصدیق سه جز داره. فخر رازی و منطبه قائل هم که تصدیق مرکب از سه جزه. خب اون سه جز چیه؟ همون چیزهایی که شما تو نحو مفصل باش کار کردید، تصوره، موضوع، یا به تعبیر شما نحوی ها چی؟ مستند الی منه. تصور محمول یا مطلق و تصور نسبت، یعنی نسبت بین موضوع و محمول، قیام زید. پس هم زید رو باید تصور کنم، هم قیام رو باید تصور کنم، هم قیام زید رو، این میشه تصدیق. خب پس آیا فخر رازی اون چیزی که قوام تصدیق بود چی بود؟ حکم بود. پس تو حکم میگه ها حکم لازمه اینه، حکم جزء تصدیق نیست. این ستا که تصور به وجود اومده، این ستا رو تو مطلب بهشون میگیم تصدیق. درسته؟ حکم خارج از ماهیت اینه، اما میاد، حتما میاد، لذاش میگیم لازمه. یادتونه پارسال عرض لازم میخوندید؟ تو مطلب عرض لازم، عرض مفارق، همون اصطلاح. میخوام بگم که حکم لازمه اینا، اینا لازم ملزوم هست، ملازمه دارن با هم دیگه. هر وقت این ستا به وجود اومد، خود به خود حکمه پشت سرش میاد، اما خود جزء ماهی تصدیق نیست. این سه تا رو بهش میگیم تصدیق. این قول فقه داره. درست
شد؟
یعنی یه ترکیب تصورات موجود رو آره آره، سه تا تصور وقتی با هم جمع شدن، این سه تا تصورات، تصور موضوع و محور و نسبت وقتی با هم جمع شدن این نمیشن تصدیق. خود میشه لازمه شد. نمیشه
بگیم
بوید کنه نگیده نه نه، نسبت تصور تصویرش کردن خودشون گفتن که قیام زید، قیام زید که خود نداره. زید
بله،
از نسبت قبول، از نسبت به همون حکم، اما قیام زید رو اینا تصدیق کردن، نه اصل. ببین تصور نسبت، یعنی محمول به اضافه موضوع رو وقت تصدیق کردن، گفتن این میشه تصور نسبت، بعد از این حکم میاد. خود محمودتا رو آلادشون میدونم همینجوری.
یعنی میگم که همین که ما یه قیام زید رو، یعنی زید رو تصور کنیم، قیام رو تصور کنیم، نسبت قیام زید رو در
اگر حکم آمد دیگه نه، باز اینجور به این شکل نه. اگر حکم بیاد میشه تصدیق، اما چی میشه تصدیق؟ این ستا میشن تصدیق.
یعنی چی؟ پس این تصدیق هم تصدیق بودن؟
چی؟
اگه اینا تصدیق هم دیگه چه کار حکم کنن؟ اگه حکم چیزی که حالا بعدم
یاد با همه لازمش دارن تعریف میکنن. آخو ببین میگم تصدیق رو چی رو تعریف کردی؟
یعنی
اینا چی رو تعریف کردی؟ نه نه، خودمون تصدیق رو چی تعریف؟ نه اول ورود ما خود یه چیزی گفتیم که وارد لحظ شده دیگه، گفتیم که تصور یا حکم نداره یا حکم داره. اینا میگن آقا اون تصوری که آقا حکم داشت همین این ستا تصوری هم که حکم داره دقیقا تعریف تصدیق به این ستا تصدیق داره. حکم خارج شده اما لازمه بشه، یعنی مستطبه حکم داره این
مرکم این ستا یه حالت
دیگه دوستان
که حکمی رو
میتونه حکمی بهش بیاد،
یعنی میگیم تصدیق حالا حکمی که بیدیم
لازم هست.
خب از حکمی صورته
چه نمیه حکمی میگه اینو جزء علم نیست دیگه، حکم خارج هست دقیقا به خاطر همین، به خاطر همین اشکال گفتن حکم نمیتونه تصدیق باشه. چرا؟ چون صورت نیست، قرار بحثم علم اصولی باشه. آخر شما که اومدی گفتید حکم مثلا حالا میرسیم جزء تصدیق. پس این قول اول مرکب سه جزئی دونستن تصدیق رو. یه قولی هست صاحب مطالب و صاحب مطالب مطالب الانوار صاحب منطقی حالا اسمش دقیق ندارم کردوزی نازی یا تصدیقی نمیدونم. پس صاحب مطالب و باز تابعینش اینا قائل هست که تصدیق چهار جزئیه، لیکن راش مرکب اما چهار جزئی. اینا گفتن که تصور موضوع نیازه، تصور محمول نیازه. غالبا تو کتاب‌های منطقی دیگه میگن تصورات ثلاث، این سه تا تصور رو میگن، و تصور نسبت. این سه تا نیاز و خود حکم هم جزء تصدیقه. ایشون چهار جزئی دونسته تصدیق رو، تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت به اضافه حکم نفس، هر چهار تا هم دیگه میشن تصدیق. حالا یه خود دقیق‌تر بشید توی قول فخر رازی خوش جزء تصدیق نیست اما شرطشه، شرط به وجود آمدن تصدیق اینه که حکم بیاد.
خوش بهتره.
آره دیگه
خوش
بهتره. خوش باشه. نه لازمه باشه تصور نمو خوش که میخوام درست کنم تصوری که همراهش حکم میاد ما تعریف تصدیق بود.
اینه تصدیق
زیاد نه نه همون تعریف مشهور دارم کار میکنم، فقط تعریف ها چجور تحلیلش کنیم گیریم. همه میگن که صورتی که حکم داره میشه تصدیق.
حالا
اینا اینجور تصدیق کردن، اینا گفتن خود صورت، خود صورت میشه تصدیق اما صورتی که حکم داشته باشه. اگه حکم نداشته باشه، نه اگه حکم نداشته باشه که میشه تصور، میشه تصور محض. حکم باید به فعل باشه، درست شد؟ آره. لذا اینا چی گفتن؟ اینا گفتن که اون سه تا تصور میشن تصدیق، حکم شرط به وجود آمدن تصدیق. یعنی اگه نباشه اون سه تا تصور، سه تا تصور دیگه تصدیق نیست. درست شد؟ پس اینا میگن خود شرط به وجود آمدن تصدیقه، اما صاحب مطالب اخبارش اینا میگن خود شطر تصدیقه، نه شرطه. شرط یعنی جز، جزشه. پس یه شرط داریم یعنی خارجشه ولی لازمه، یه شرط داریم که لازمه ولی داخله، جزشه. خلاصه خب اینا مرکب ها، یعنی اونایی که قائل بودن تصدیق یه حالت مرکبه، ترکیب یافته از چند جز، حالا یا سه جزئی یا چهار جزئی. یه عده زیادی از حکما قائلن که نه، تصدیق بایستی بسیط باشه، تصدیق نمیتونه مرکب باشه. حالا که تصدیق بسیط نیست، پس تصدیق چیه؟ میگن خود، خود تصدیقه. اما بعد این خود چه به وجود میاد؟ خب وقتی شده تصور قبلش باشم، یعنی تصور موضوع محمول و نسبت اینا باید باشه تا ما به خوش برسیم. اما تصدیق خود این حکمه هست دار. این تصور تصدیق نیست. طبق اطلاع اینا تصور میشه شرط به وجود بدن تصدیق، نه خودش.
حالا
باید ببینیم چی میشه دیگه، ظاهرش نیست که نباید باشه.
های درسته
قول فخر
رازی؟
خب
نه
حکم است بود. های گفت درست پس این ستا قول داشته باشید.
خب پس این قول اینا هم چرا؟
نمیدونم ببینیم دیگه چی کار داره. پس این ستا رو داشته باشید. حالا ببینیم مرتبط رو میگم حالا دیگه
مرتبط
چرا شاید باشه ببینید. حالا بیان مظفر رو دقت بکنید تا بعد ببینیم که کدوم یکی از اینها. حالا بیان مظفر من ابتدا از بیرون بگم تا بعد با متن
شما. این الان آخرین
روز
گفتش
در توییتر این ستا رو شرط گرفت برای اون چی رو؟ آره ستا تصور شرط سابقه بر حکمه، یعنی اول باید استعداد تصور باشه تا حکمه به وجود بیاد.
توی این تقسیم بندی تقسیم تعقل مهم نیست؟
چرا مشکل نداره؟ مانع تقسیم چیه؟
نظریه تقسیم چجوری اصلا کردی که حکم شرط دست داره اینا؟ چرا اونا پدید اومدن حالت حکم میطلبن، حکم براشون جاری میشه. دیگه نمیشه حکم اول جاری بشه. ما شرط
یه مثال دارم زیاد نشه واسه در حکم نیاد. من میگم دلتون قائل مونه اما شما نمیدونید که دلت قائل نه. الان من تصور موضوع هستم، محمول هستم، نسبت اما حکم نیست چون نمیدونم
که شما
تو حجرت زیدی که تو حجرت الان خواب بیدار نشسته و ایستاده نمیدونم
شما یعنی تصدیده
شما که زیدون قارم بودی؟ نه، بحث داره، اینجا زیدون قارم رو من شنیدم، یکی خبره، یکی بهم گفت زیدون قارم حالا این زیدون قارم رو شما تصدیق میکنید یا نه؟ یعنی حکم میکنید بهش یا نه؟ اینجا بیدید تصور هست، اما حکمی نیست، شما علم ندارم سلام من سلام تو به قول مظفر
آقا
دقیقه ببینید توی تصدیق حتما باید یه خبری القا بشه یا تو ذهنتون یا یه کسی بگه برای باید یه چیز یه جمله باید بشنوید که این جمله حالا مثلا زید و قارم درست شد؟ زیدی تصور شده، قیامی تصور شده، قیام زیدی مثلا تصویر شده و منم فهمیدم چه زید واقعا قائمه حالا وقتی شنیدم زید و قارمه سریع حکم میدم به صحتش این حکم شما میشه تصدیق اما این ستا تصور میشن مقدمه به وجود آمدن تصدیق به من شرط به وجود آمدن این تصدیق پس همه اتفاق نظر دارن که ما برابط به وجود آمدن تصدیق ستا تصور رو نیاز داریم حالا بعضی ها این ستا تصور رو تصدیق گرفتن حکم شده لازمش خارج از تصدیق بعضی ها هر چهارتای اینا رو با هم دیگه تصدیق گرفتن بعضی ها خود حکم رو تصدیق گرفتن این ستا رو مقدمه تصدیق گرفتن فرقی نمیکنه
محالتی که شما به دوش کنیم تون جاری کنیم اون چی؟
چرا؟
محالتی که شما به دوش کنیم تون جاری کنیم مثلا اگه زیدون قایمه نمیتونیم
شما خواهید به این اشکال کنیم گفتم که ببینید ممکنه بعد صحبتیات به این توی این دو تا قول بعضا تصویر میشه که ما سه تا تصور رو داریم اما حکم نمیاد ببینید الان من زید رو دارم قیام رو تصویر دارم قیام زید هم تصویر دارم اما نمیدونم اصلا زید قایمه یا نه خب نسبت به این زیدون قایمه حکمی نمیدم که لذا تصدیق شکل نگرفته هم تو قال فقط اینجوری باید تصدیق بشه که بابا حکم اگر بیاد اینا میشن تصدیق اگه حکم نباشه اینا تصدیق نیستن لذا گفتیم حکم شرط به وجود آوردن تصدیق خواهد هم تو قال حکما که این ستا تصور شرط به وجود آوردن حکم
وقتی جوابش داره میده اینکه سوالی پیش نمیاد اصلا خود فخر رازی میگه لازم باشه ما دلیل نداره فکر بکنیم که الله اگر حکم نیاد به اینا نمیاد
خب اصلا اصلا به تصور نیاز داریم حکم هم لازم نداره
دیگه سوالی پیش نمیاد
خب اینجا هم باز هم میشه یعنی اصلا به تصور نیاز داریم حکم لازم باشه باز سوالی پیش نمیاد میخوام بگم آره حالا ببینید اشکال دیگری به این قول ها وارد هست یا نه ولی از این جهت همه مشترکه هر چهار هر سه تا قول مشترکه بین اینکه با ما سه تا تصور نیاز داریم حالا یکیش میشه جزء یکیش میشه نمیدونم لازمه یکی میشه شرط این بحث واسه فرداش میاد
فرداش دیگه خود صورت نیست
ببینید من نمیتونم بگم حالا بیا تعریف کنم میگم قول سخت راضی میشه یعنی نمیگیره چون خود اینها تصدیق چون قول سخت راحت از این قول سخت میگه قول لازمه شد چون به تصدیق نیست تصدیق نمیتونه سواره حالا تو قول اینها باید اونو توجیه کن تو قول اونو کن حکم چیه؟ تصور یا نه؟ یعنی صورت هست یا خب پس این تا اینجا حالا بریم سر بیان مضافه بیان مضافه با یه مثال وارد میشه مثالش رو دقت کنید یه مقدار شروع کاش همین مثال سه جزئی میزد راحت میکرد خودش ولی خب ایشون یه مثالی زده که یه 7-8 رو تصور میشه ببینید ایشون میگه که یه مثلثی ترسیم بکنید یه مثلث ترسیم کنید تو ذهنتون خب این مثلث که ترسیم کردید یه صورت بسیط یه تصور بسیط از این مثلث رو برده درست بعد وقتی ارتفاع پیدا کنید مثلا این دسته خوندید ارتفاع پیدا کنید به زوایای این مثلث خب یه تصویری از زوایای این مثلث هم به ذهن شما میاد درست شد بعد دیگه از مثلث بیاید بیرون حالا برید سر یه مثال دیگه یه قائمه ای رو تصویر کنید به این شکل خب پس این هم یه طور محض یه قائمه یه لایه قائمه دو تا خط عمود بر هم آورده بعد دیگه زوایای بین ها رو هم تصور کنید خب اینم تصور کنید پس اینا چند تا شد؟ یه تصور مثلث یه تصور زوایای مثلث یه تصور مجموع زوایای مثلث سه تا اینجا هم یه تصور دو تا خط عمود بر هم زوایایی که از این دو تا خط تشکیل شد و مجموع اینا اینجا هم شده تصور خب حالا میگه نسبت تساوی بین این دو تا زاویه رو با این سه تا زاویه هم تصویر بکنید نسبت تساوی بین این دو تا یعنی تساوی هم باید تصویر کنید بعد بگید این دو تا زاویه با این سه تا زاویه مساوی هستن یا نه خب پس یه تصور اینجا به وجود اومد اصل تصوری که میگیم اینها تساوی زوایای مثلث با دو تا قائمه خب حالا هست یا نه یعنی مساوی هستن یا نیستن خود نمیدونم مادامی که برم برهان قاب کنم مثلا نقاله بزنم اندازه بگیرم یا برهان ریاضی قاب بشه و افزاره کنم بعد از اینکه برهان قاب شد بعد از اینکه برهان قاب شد حالا چی؟ ذهن تصدیق میکنه به اینکه بعد زوایای مثلث مساوی با دو تا قائمه هست این میشه تصدیق ولی چون تصدیق ایشون اینه ببینید مجموعه زوایای مثلث مساوی با قائمتین است خب اینجا موضوع چیه؟ مجموع زوایای مثلث محمول چیه؟ مساوی با قائمتین چون موضوع و محمول خودشون مرکبن ببینید یه مجموع داریم یه زوایا و یه مثلث خود این سه تا تصور کنید اینجا هم یه مساوی داریم یه قائمتین هر دو تا تصور میکنید درست شد؟ بعد نسبت بین محمول و موضوع میشه مساوات زوایا مثلث با قائمته این میشه تصور نسبت این مقدار شلوغ میشه خلاصه مثالشون این مقدار چیز نیست آره اصل کاری سه تا میشه اما چون این عضو و محمول خودشون مرکبن به ذهن یه خورده شلوغ بلوغ میشه پس به هر حال میگه وقتی برهان اقامه کردیم واقع رو فهمیدیم که بابا این دو تا قائمه با اون زوایای مثلث مساوی هستن نفس میتونه حکم بده اون حالتی که انسان علم پیدا بکنه به واقع اون رو میگیم تصدیق فقط به حیث کلمش نه به حیث حکم نفسش دیگه آره وقتی نفس حکم بیاره بیانش بله بیانش تو قالب این کلمه است اما خب این کلمه فقط وارد اینجا نیست همون جایی که من شکم دارم خب این کلمه رو میگم یعنی آیا مثلا مجموع زوایای مثلث مساوی با قائمتین هست؟
یا هست
نیست میگه پس وقتی حکم نفس اومد تصدیق به وجود میاد حالا یا هست یا نیستش هر وقت شما حکم کردید تصدیق به وجود اومده نمیدونم حالا بریم هر چهارتاش ترسیتا رو فعلا میشه ازش در بکنیم خوش هم میگفتیم یه گل چهار رو میزن خب بخونیم مثلا دیگه دیگه این خب کتابی دارید من نهی بذارم فعلا فکر کنید روش نه چه من بذارم یه مقدار بخونید ببینید چی میشه پس ببینید میفرمان که از تصور و تصور دقت کنید منشون میفرمان که ازار رفتم تا مثلث هم وقتی که شما یه مثلثی رو ترسیم کردید ازار رفتم تا مثلث هم تحت و صفی ذهن که صورت الله در ذهن شما یه تصویری از این مثلث ایجاد میشه. هیه علم که به حاضر مثلث، این صورته، این صورتی که در ذهن شما هست، علم حصولی شما به مثلث رو تشکیل میده. هیه علم که به حاضر مثلث، علم شما به این مثلث این صورته. و گفتم ما حاضر علم به تصور، این علم به اصطلاح به این صورت رو میگیم تصور. و قوه تصور و مجرد لا یفتت به جزمن و آزا، یه صورت محض و مجردی هست، یعنی تصوری که حکم دار نداره به شرط لای نسبت به حکمه، یه تصور محضیست که لا یفتت به جزمن و اعتقادا، مستثنی حکم نفس نیست، مستثنی جزم و اعتقاد نیست. جزم یعنی یقین صد درصد، مجرد یعنی خالی، خالی از حکم، تصوری که حکم نداره، باش حکم نیست. تصور محضی که لا یستد به اجاز من و اعتقادا، میرش میمیسید حکم، یعنی مستثنی حکم نیست. و ازا تنبهت الا زوایای مثلث، وقتی که شما توجهتون جلب میشه به زاویه های مثلث، خب تحت و سلبه ها عیزن صورت و فیزنه، برای هر یک از این زوایا یه صورتی در ذهن شما به وجود میاد. و هیه عیزن من تصور مجرد، این صورت هم تصور محض بدون حکمه. بعد میره تو اون تیکه دوبا، و ازا رفتم تا خطم افقی هم، وقتی یه خط افقی کشیدید و فوقه اون چه یه خط عمودی یا یه خط عمودی هم روش کشیدید، در حالی که اینا بقات هم، یعنی این خط عمودی قطع کننده هست، این خط افقی را نامش چلا میه؟ مقاطعا له ایو هم با هم
زاله
زاله اصلا زاله نام تربیت دید نخوندید نام تربیت عمل استفاعل و مفعول دیگه برسر مفعول نامی خلاصه مقاطعا له یعنی قطع کننده این خط عمودی خط افقی را این لهو وارد شده در مفعول مقاطع تحت و زاویتان قائمتان وقتی همچین تصویر کشیدید دو تا زاویه قائمه به وجود میاد. خب فتنتر به شد صورت و خطتن و زاویت فی ذهنه، صورت این دو تا خط و زاویه های بین این دو تا خط در ذهن شما منتقش میشه. این صورت میاد از این گره
صورت جدیدی
یه صورت
جدیدی
نه یه بار دو تا خط رو تصویر میکنی، یه بار هم زاویه های بینشون، نه همون دو تا جدید همون خط بذار نگفت جدید دوباره، میگه اول ترسیم کنه بیرون، بعد از این ترسیم بیرونیتون یه صورت تو ذهنتون به وجود میاد. یکی هم فتنتر شد صورت و خطه و زاویت بی ذهنه. و دیگه من از تصور مجرد عیدن، این تصور مجرد که داره میگه جواب فخر را جواب شیخ اشتاب ها. و ازا عرفت ان تقارن بین قائمته و مجموع زوایا مثلث، وقتی که شما اراده کردید مقارنه ایجاد کنید بین این دو تا زاویه قائمه و مجموع زوایای مثلث، فتسأل فی نفسک هر هما متساویان، تو نفس شما این سوال به وجود میاد که آیا این دو تا زاویه با این ستا مساوی هستن یا نه. اصل به وجود اومدن سوال نسبت رو درست میکنه، یعنی ما علم پیدا میکنیم به نسبت تساوی قائمتین با زوایای مثلث، علم به اصل نسبت ها، یعنی تصور سرفو، تصور نسبت میاد، درست شد؟ که این هم باز تصور چیه؟ محضه، تصور مجرده. و تشک کفی تصاویه ما، یه شکی در نفس ما ایجاد میاد، به وجود میاد، که آیا این دوتا با هم مساوی هستن یا نه؟ فتشک کفی تصاویه ما، پس شک میکنی در تصاویه این دوتا، در این صورت تحت و ساید، وکر صورتون به نسبت تصاوی بین هما، نسبت تصاوی قائمت با زوایای مثلث در ذهن به وجود میاد. که باز این هم چیه؟ به اینگه همه تصور مجرد عیده، این هم تصور محضه. پس دو تا تصور تا اینجا درست شد، تصور موضوع چیه؟ مجموع زوایای مثلث، تصور محمول مساوات با قائمته، و تصور نسبت که تساوی قائمته با مجموع زوایای مثلث درست شد. همه شما تصور محضه، فعلا از تصور بیرون نره،
پس فعلا تو لحظه خونده تصور
کار نه، اما جمعه برده، حیث لفظیش اگه برید برد تو لحظه خونه شد، ولی بیم حیث لفظی فقط نیست دارم، بحث علمه، یعنی بالاتر تصوری که یا در تصور توش خوابیده اینا باید یه تصوره، تصوری که اون اجزاش هم دیگه یه تصور مرکبیه که اجزا مثلا مصابات با قائمتنه یک تصوره، ولی خب این تصوری که خودش تحلیل میشه به دو جزء خوشگه
ولی آخرش میشه یه تصور،
یه تصور کلش داریم کار میکنیم وقتی ما کلش داریم کار میکنیم یه تصور فعضا برخم تعلاق تصاویه ما. خب از اینجا رو بعد داریم بیریم تو تصدیق ها، میگه وقتی شما برهان اقامه کردید بر تصاویه اینا، برهان اقامه کردید مثلا یه برهان ریاضی یا یه نقاله گذاشتید هرچی برای فهمیدید که بابا این ستا زاویه با این دوتا مساوی هست، این رو فهمیدیم ما سزا میگه و ارزا برگنده از الان تصاویه ما پس زمانی که برهان اقامه شد بر تصاویه این دوتا تحت و لکه حالتون جدید هست، برای شما یک حالت جدیده ای حاصل میشه که مغایرتون به حالات سابقه، این حالت جدیده مغایر با حالات قبله، حالت های قبلی حکمک نداشتیم ما، ولی وقتی اینجا فهمیدید این دوتا با هم مساوی هست به اون نسبت حکم میدید، میگید این دوتا با هم مساوی هستن یا نیستن، در حال قاطعانه اون جذب به وجود میاد، اعتقاد به وجود میاد که بابا مجموع زمان مسلح مساوی با غالبه هست، زید قائم هست، همین اینا درست شد؟ تحت سلو لکه حالتون جدیده، با این عبارت خیلی کار خواهد کرد، تحت سلو لکه حالتون جدیده فرق بین این اقوال اگر باشه با قول مزفر باید از این عبارت در بیاریم، تحت سلو لکه حالتون جدیده این حالت جدیده مغایرتون لحالات سابقه، این حالت جدیده مغایر با حالات سابقه است و هیه این حالت جدیده چیه؟ حالت جدیده رو داره تفسیر میکنه دوباره و هیه ادراک کن لمسابقه نسبه للواقع المستلزمه لحکم نفس و اذعانها و تصدیق ها به مطابقه.
این حکم مستلزم حکم نفسه؟
این حکم دوتا شد که دوتا حکم نفسه؟ یعنی قول فرش که دوتا تصدیق میکرد؟ نمیدونم فکر کنید پس ببینید هیه ادراک رو کرد، پس این حالت جدیده فهم شما درک شما من اون مطابقت نسبت با واقع رو فهم شما نسبت به مطابقت این نسبت با واقع میشه تصدیق، این فهم شما برای مطابقت این نسبت با واقع المستلزم لحکم نفس، این مستلزم حکم نفس و الزام نفس داره درست شد؟ عبارت ها خیلی دقیقه جان مطلب نمیدونم فکر کنید شاید با یکی از بشه درست. یه ادراکی رو بود که
ادراک مستلزم رو بود میرد. ما ادراک هم این دیدون درست
هم نمیدونم دیگه. مغایرتون به حالات سابقه نه؟
پس این مستلزم حکمه؟
این مستلزم.
پنج تا
ببینیم دیگه الان. پس ببینید. همون مال فقر؟
نه. فکرشو
بینابین؟ با فهد خواهی نه فهد خواهی میگفتن آقا باشون همین حکم میگفتن دو تا های گفته به خاطر میگم نیتا مقایسه نکنید در نمید مقایسه نکنید میخواید من بگم خب من میگم الان میخواید فکر کنید خودتون درش بیارید دیگه ظهور عبارتاشو ببینید این و اون بر کنید شاید با یکی از اینا جور شد شاید هم یه قول چهارو میشون نمیدونم اگه میخواید بگم من برام خرجی ندارم دو دقیقه میگم
دو تا حکم نکرده
یه حالت
که
بیشنیان
مستلزم
یه حکمیه دیگه اجازه بید از این بعد ندونم دیگه بسیلا نمیدونم تا بعد اینو چی خب پس ببینید و حاضر حالش پس این ادراک مطابقت نسبت با واقع که مستلزم حکم نفس و اذعان نفس و تصدیق رفت به مطابقت بود حاضر حاله هیه التی تسما به تصدیق، این حالت جدیده همونیه که بهش میگیم تو منطق تصدیق. بعد توی پرانتز دوباره تصویر کرده ای صورت مطابقت للواقع التي تعقلتها، بعضی از نسخ اینجا تعلقتها اشتباه ها تعقلتها و ادرکتها، تعقلش کردی و ادراکش کردی، هی التي تسمى بالتصدیق، این حالت جدیده رو بهش میگیم تصدیق، هی التي تسمى بالتصدیق لانها ادراک یستلزم تصدیق النفس و از آنها دیگه راحت در اومد آقا مزفر همه باید همه تون بدونید بارش لحنه ها ادراکن که یستل زبا تصدیقا نفس و از آنها خودش هم میگه میگه این اسمی که گذاشتیم روش این تصمیه که کردیم تصمیتا لشه اسم لازم الذی لا یفکه نامگذاری کردیم تصدیق رو به اسم لازمش، اون لازمه ای که غیر منفک و مفارق نیست. حالا نمیدونم ازن ادراک که برگش بمونه دید مثلا که جان عبارت تو همین یه پاراگراف ها، این پاراگراف ها برای کار کنیم بعد انشالله تعریف فارسیش هم من بنویسم. تصدیق حالا ادراک مطابقت یا عدم مطابقت یک نسبت با واقع. انصافا یه تحلیل دقیق از تصدیقشون ارائه دادن، خیلی دقیقه. تصدیق ادراک مطابقت یا عدم مطابقت یک نسبت با واقع رو میگن. حالا تو خود همین معنای نسبت فکر نکنید جواب رو بهتون دادم ها، تو همین معنای نسبت سه تا تصور ها خوابیده، تصور موضوع، تصور محمول و تصور نسبت. باز یعنی جایگاه داره، ببینید کدوم یکی از این اقوال قول ایشون
درست شد؟
از طرف فردا هم تقریر مطالب رو بیاری، تقریر این جلسه رو حتما برای فردا بیاری که ببینم چند درصدش حله. بعد هم یه سوالی رو میدید قلعه و زنفر کدوم یکی از این ها
ممکنه؟
اصلا هم خب ببینیم خب از الله نمید
اللهم صل على محمد وآل محمد.